بدتر میشه. الان خوبی این داستان اینه که این بانوی بزرگوار این بر این عقیدن که صبر ایشون این ثمرات و برکات رو ایجاد کرده. این خیلی نکته مهمیه.
این صبره بوده که این داشته ها رو براشون به هم.
این خیلی نکته مهمیه که ما گاهی اوقات یه عملی رو انجام میدیم، بعد مثلا دیدید اون رو به عنوان شکرگزاری از یاد میبریم. مثلا یه بچه یه مربی خوب داشته، تمرین کرده، به یه مقامی رسیده، بعد یه دفعه وقتی ازش مثلا قدردانی میکنن، یه مدالی رو میدن، یادش میره که برگرده این برش اصلیه رو یادش بیاد،
اون فراز و فرودی که داشته تا تونسته به اون قله برسه.
یعنی اونجاست که یه دفعه نام مربی رو میبره، مربی میگه آخه من اینو تربیت کردم. یعنی اون شکرگزاری، اون صبر، اینجوری میگه صبر بر داشته ها، صبر بر نداشته ها، هر دو هم صبرن. برای همین خیلی سپاسگزارم که این بانو میداند که سر این سفره با برکت داشتن 10 نوه زندگی با برکت محصول صبوری بوده که در اثر آن بیماری و پایمردی که داشتن و توسعه پیدا کرده زندگیشون.
خانم مریم کاشانی از قم هم نوشتن حتی اگه واقعا انسان صبوری نیستیم، باید نقش آدم‌های صبور رو بازی کنیم و خودمون رو پرحوصله نشون بدیم. اینجوری کم کم از نقشی که بازی می‌کنیم تأثیر می‌پذیریم. خیلی موقع‌ها خیلی از توصیه‌هایی که حالا شده برای اینکه یک عادتی رو در خودمون تقویت بکنیم، اینکه شما سعی بکنید که خودتون رو حل کنید در اون عادت. حالا برای صبر هم می‌تونیم این مثال رو بزنیم. گاهی اوقات سخت میشه آقای رستم،
واقعا سخته
که بخوای مثلا چه میدونم تو بعضی از بزنگاه ها مثل مریضی ها، از دست دادن ها، حالا به هر شکلی چیزی که برای شما عزیز بوده، بخوای آدم صبوری باشی. صبر کردن برای اتفاق افتادن یک موضوع خاص،
نه واقعا هم اینطوره. در هیچ جایی از منابع دینیمون، قرآن و منابع متقن حدیثی، نداریم که مثلا این رو امر سهل و آسانی جلوه بدن تربیت رو. و حتی قرآن کریم مثلا با یه تعبیری میگه ازا اصابت هم المصیبه، یعنی برخی مصیبت ها مثل اصابته. اصابت در ذهن ما قشنگ معناش روشنه، مثل گلوله که به انسان اصابت میکنه.
بله.
یعنی یه شیئی به آدم با یه سرعتی اصابت میکنه، اون درد رو آدم تجربه میکنه. برای همین قرآن و میگم منابع متقنم نمیگه اینها درد نداره، میگه درد داره، اما مسکن مناسبش رو باید در اون لحظه شناسایی بکنیم و بهره بگیریم. که ادامه آیه میگه یکی از این باورهای صحیح اینه که همه ارجاعات به سوی خداست.
بله.
یعنی یه مرجعی داریم که اصلا نه میخوابه، نه سن و سالش پیر میشه، لا سنتن ولا نوم، نه در حقیقت گذشت ایام فرتوتش میکنه، خستش میکنه. اینها اون سنت ارجاع هست که ما با مراجعه صحیح به یک اصل فکری میتونیم نتیجه بگیریم. اگه فرصت باشه من یه نکته هم در مورد پیشنهاد بدم به این دوست بزرگوار که پیام دادن گفتن نقش بازی کنیم. من میخوام یه در حقیقت پیشنهادی بدم، بگم مهارتی نگاه کنیم نقش، چون یه دفعه ما رو میبره به یک کلید واژه‌ای که یه پسندی نداریم دیگه. فکر میکنیم داریم تظاهر میکنیم، و در تفکر روانشناختی تظاهر کردن به چیزی شاید مورد پسند نباشه. ما مقصود این دوست بزرگوار رو فهمیدیم، دریافت کردیم، اما پیشنهادم اینه که بگیم مهارتی نگاه کنیم و خودمون رو تو اون مهارت قرار بدیم و خودمون رو مشغول نشون بدیم که داریم اون مهارت رو میآموزیم یا داریم تکنیک رو که پیشنهاد شده تو اون مهارت به کار میگیریم.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای رستمی و ممنونم از همه شما عزیزانی که در کنار ما هستید، همراه برنامه خودتون خانه دوست اینجاست. پیام هاتون رو تا جایی که فرصت باشه مرور خواهیم کرد دوباره، انشاءالله باز هم بتونیم صداتون رو بشنویم و ببینیم که شما چه کردید در حوزه صبر و شکیبایی. خودتون تونستید این شکیبایی رو در وجودتون پرورش بدید، بست بدید و بتونید الگویی باشید برای فرزندانتون. تجربه هاتون، خاطره هاتون برای ما بسیار ارزشمنده. همراه ما باشید. دو شماره تلفنمون 225-9220-486، شماره تلفن هامون و شماره پیامکمون 3900 در اختیار شماست تا حدود ساعت 19 که در کنار شما هستیم. اما این لحظه سوار بر امواج رادیو میخواییم سفر کنیم به مشهد الرضا، به مشهد مقدس، حرم امام رضا علیه السلام، و همراه بشیم با ایرانیار محترممون جناب آقای سلیمی که در جوار حرم امام رضا علیه السلام حضور دارن و قراره که این لحظه ها رو شریک بشن با ما و شما. از حال و هوای حرم برای ما بگن، از حال و هوای مشهد مقدس به ما بگن در روز شهادت فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام جواد الائمه. جناب آقای سلیمی سلام بر شما، وقت بخیر، این روزها رو به شما تسلیت میگیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود بر شما فرق و همسکر خانو فقیهی، خدا حفظتون کنه،
سلامت باشید،
الهی که سالم باشید و نفستون گم. خرسندم از این که این فرصت فراهم شد از طریق برنامه خوب رادیو ایران. من به هموطنان خوبم در سراسر ایران همیشه جاوید نام سلام کنم، سلامی با عطر نام و یاد آقای امام هشتم، چرا که این سعادت رو داریم از جوار بارگاه ملکوتی آقامون، ولی نعمتمون، تاج سرمون، همه کس و کارمون آقا امام هشتم علیه السلام در خدمت شما عزیزان شنونده همراه این برنامه هستیم و اونم در سالروز شهادت دردانشون آقا جواد الائمه که من امروز و همه ولایت مداران عاشق تهنیت و تسلیت عرض میکنم. اما در همه ارتباطات رادیویی که از دیشب و امروز داشتم این نکته رو دارم به شنونده‌های خوبمون تأکید میکنم که عزیزان شنونده، یه دل پاک میخواد که دارید، یه امام رؤوف و مهربان میخواییم، حضرت زامن آقو، حضرت سامن زامن رو داریم، آقا امام هشتم علیه السلام رو داریم. هر جا که هستید به آقا سلام بدید، امروز هم ظاهر آقا باشید و هم آقا رو به جان دردانشون جواد الائمه قسم بدید برای رسیدن به حاجتهای به حقتون. انشاءالله همه حاجتهای به حق شما مردم به زودی زود برآورده بشه، به خصوص عزیزانی که بیماری و گرفتاری دارن هرچه زودتر لباس عافیت به تن کنن، در جمع پر مهر خانواده لحظه ها رو با عشق و مودت به همدیگه و اوج نودوستی و ارادت به ساحت مطهر ائمه خدا علیهم السلام سپری کنیم انشاءالله. خانم فقی من در خدمتتون هستم و نکته دیگری که لازم من به اون اشاره بکنم، هم دیشب ما مراسمی رو در حرم داشتیم، امروز پیش از ظهرم همینطور که متصل شد به نماز ظهر و عصر و نماز جمعه ای که در حرم اقامه شد و میدونید که نماز جمعه در همه شهرهای ایران اقامه میشه و برگزار میشه، اما نماز جمعه مشهد الرضا بسیار بسیار متفاوته، چرا که نماز جمعه در قطعه از بهشت در حرم ملکوتی آقا امام هشتم علیه السلام اقامه میشه و برگزار میشه و اونم با حضور ملت ایران، چرا که هم زائرین هستند و هم مجاورین، زائرینی که از اقصی نقاط کشور عزیزمون به مشهد الرضا اومدن. اما امشب شام شهادت آقا جواد الائمه و حضور خادمین عزیز و زائرین و مجاورین و برگزاری مراسم خاص شام شهادت آقا جواد الائمه که در این فضای بسیار روحانی و منور برگزار میشه، ضمن سخنرانی و مرثیه سرایی در مقام و منزلت و جایگاه وسیع آقا جواد الائمه. انشالله این سخنرانی ها ادامه خواهد داشت، این مراسم و مرثیه سرایی خواهد بود. اما مهم اینه انشالله خداوند به همه ماها توفیق بده به گونه عمل بکنیم، به گونه حرف بزنیم، به گونه نودوستی بکنیم، به گونه تعاملات فردی اجتماعی سیاسی و اقتصادیمون رو مدیریت بکنیم که انشالله ائمه خدا به خصوص آقا علی ابن موسی رضا از ما خوشنود و راضی باشند انشالله. و ملت ایران، مردم خوب سرزمینم، منتظر قدوم شما در مشهد الرضا هستیم و ما مشهدی ها، ما خادمین بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما زائرین باشیم.
سلامت باشید جناب آقای سلیمی، بسیار ممنونم از همراهیتون در این لحظه ها با برنامه خانه دوست اینجاست در شام شهادت امام جواد علیه السلام در روز شهادتشون و انشالله که نایب و زیاره همه عزیزانی باشید، همه دوستانی باشید که این لحظه صدای شما رو شنیدن، دلشون گره خورد به حرم امام رضا علیه السلام، بغضی اگر در گلوشون نشست و آرزوی کردن، انشالله که همشون توفیق زیارت رو داشته باشن در آینده. شما نایب و زیاره همه این عزیزان باشید، دعا بفرمایید.
اگر لایق باشم در پایان دست ادب رو بر سینه بگذارم، من از نزدیک و شنونده هایی که مشهد نیستن از راه دور، اما دلها اینجا، عاشقانه بگیم السلام علیک یا علی موسی رضا، السلام علیک یا غریب الغرفا، السلام علیک یا زامن آهو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیارت همه قبول. یا حق و خدا نگهدار.
گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، خود منزل نبود در سفر روحانی، همه با هم دلامونو بفرستیم. الان عزیزت نبوشم خدا میدونه که توی این حرم به در بست نمیخوره دلم، منم و چشای پر ستاره هم دوباره یه نائب و زیارم. یه گدا برا گدایی اومده، یه مریض شیمیایی اومده، روی ویلچه ساعت عاشقی، ساعت هشت شب، یه زیارت کنی بری عقب عقب، بگی با این زری که رو به رو شدم تو شدی زامنم، به تو سلام میدم علی مسرفا، به یادتون بودم اربعین کربلا. گرفتارم گره افتاده تو کارم، کس و کارم سرکارم، یا امام رضا دوست دارم. گرفتارم یا امام رضا دوست دارم،
امام جواد تو عالم دنیا 8 سالش بود، اما اگه پشبندش اون قبلش رو هم حساب بکنی، اگه او رو حساب کنید که چه مسیری رو طی کرده، مسیرش از انبیاء و اولوالعزم بالاتر بود. مسیری رو که طی کرده از انبیاء و اولوالعزم بالاتر بود. این طرف 8 سال است. از این جهت است که اهل بیت فرمودن ما کوچیک و بزرگ نداریم، که همه وصل به معدن الهی هم، به علم خدا، به قدرت خدا، به کرم خدا، همه وصل به او هم، کوچک و بزرگ که نداریم که. اما خب زمان امام جواد علیه السلام شیعیان مبتلا به این امتحان بزرگ شدن. امام رضا تا 47 سالگی بچه نداشت، پسر نداشت، حداقل فرزند پسر نداشت تا 47 سالگی. بعضی از کسانی که به خصوص شیعیان منحرفی که اون زمان بودن، یک گروهی بودن هفت امامی که تا امام کاظم و بیشتر قبول نداشتن به بعد، یعنی امام رضا رو قبول نداشت. این هفت امامی واقفیه بودن، یعنی توقف کردن در امام کاظم، از اصحاب امام کاظم بودن. اما چون امام کاظم مدت‌ها در زندان بود، پول‌های زیادی پیش اینا جمع شده بود، اینا نماینده های امام کاظم بودن دیگه، بعضیاشون وجوهات پیششون جمع شده بود. امام کاظم که به شهادت رسید این وجوهات پیششون موند، طمع کردن، این پول رو نیاوردن پیش امام رضا، امامت امام رضا رو منکر شدن، گفتن نه او امام نیست. چرا امام نیست؟ چون فرزند نداره. امام اون کسیست که فرزند داشته باشه، این فرزند پسر نداره. این شبهه رو پخش کرد. امام رضا میفرمود که خدا به من فرزند خواهد داد، فرزندی خواهد داد که یفرق بین الحق و الباطل، بین حق و باطل میاد و جدا کننده هستش. خداوند متعال بهش امام جواد رو داد. امام رضا فرمود مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان نیومده، مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان. چون میدونید یه زمانی بود که دیگه شیعیان هم داشتن به شک میافتادن، خدا نکنه آدم دنیا پرست به اینا. اصحاب امام کاظم بودن یه زمانی ها، این واقفی هفت امامی ها اصحاب امام کاظم بود. حالا برای رد امام رضا به هر وسیله‌ای متوسل میشه. خب یه عده از شیعیان ساده لوح هم بندگان خدا دیگه اینجا به شک و شبهه افتادن، رضا می اومدن در خونه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که امام جواد 8 سالش هم بود، اونا شبهه میکردن ما گفتیم این امام نیست، 8 سالی که نمیتونه امام بشه. بعضی از شیعیان می اومدن خونه امام جواد برای سوال کردن و امتحان کردن امام جواد. ببینید کم معرفتی چقدر. خب شما که از امام رضا شنیدید که این فرزند من امامه، بستونه دیگه. میومدن امتحان میکردن امام جواد رو. حتی بعضی خواص، یه جمعی از شیعیان و بزرگان و اصحاب و شاگردان امام رضا داشتن عزاداری میکردن بر شهادت امام رضا. بعد از شهادت امام رضا تو خونه نشسته بودن داشتن عزاداری میکردن. یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن حکیم، ریان ابن سلط، اینا بزرگان شیعه بودن. یه مرتبه یونس ابن عبدالرحمن بلند شد، گفت این گریه رو بذارید کنار، رو کرد به بقیه بزرگان شیعه، گفت این گریه رو بذارید کنار، بیاید ببینیم تا وقتی که این کودک بزرگ میشه تکلیف شیعه چیه. تا وقتی این کودک، اشاره کرد به امام جواد، تا وقتی این کودک بزرگ میشه تکلیف شیعه چیه. ریان ابن سلط بلند شد یه سیلی زد تو گوشش، گفت من گمان میکردم تو مؤمنی، این حرف بود که زدی؟ اگر امامت منصبی است که خدا میده به طفل یک روزه هم که بده امامه، و اگر خدا نمیده فرد 100 ساله هم با دیگران هیچ فرقی نمیکنه. چه حرفیه که تا وقتی این کودک بزرگ بشه ما تکلیف شیعه رو روشن کنیم؟ ما چی کاره ایم؟ ببینید حتی بعضی از خواص مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینا هم حتی توشون یه تزلزلی پیدا شد. این امامت امام در خردسالی چالش بسیار مهم اون زمان بود. البته بعضی ها مخلصینی بودن که ثابت قدم بودن.
سلام و صلوات پروردگار بر امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام و فرزند شهیدشون امام جواد علیه السلام. بسیار ممنونم از همه شما عزیزان شنونده، همه شما دوستانی که همراهید با خانه دوست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو ایران. امروز، دیروز و امروز در شب شهادت، در روز شهادت امام جواد علیه السلام تلاش کردیم که نگاهی داشته باشیم به فرمایش حضرت امام رضا در رابطه با فرزندشون که فرمودند او راستگو، صبور و بردبار، دارای فضیلت، نور چشم مؤمنان و مایه خشم منکران خداست. روز گذشته در کنار شما در برنامه خانه دوست اینجاست تلاش کردیم که همراه با مهمانان بزرگوارمون در حوزه راستی و راستگویی گفتگو بکنیم. از نظرات ارزشمند شما عزیزان هم استفاده کردیم در قالب تلفن‌ها و پیاماتون. امروز صبح هم در برنامه بنامش تلاش شد تا بعد دیگری از این موضوع، راستی، درستی و البته صبر رو پوشش بدیم. همکاران بنده در در این برنامه تلاش کردن که به حوزه‌های مختلف این موضوع بپردازن، توصیه‌های آموزش محور داشتن، به چالش‌ها تا جای ممکن تلاش شد که پرداخته بشه و امروز هم که در کنار شما عزیزان صبر و شکیبایی رو موضوع اصلی قرار دادیم و ازتون خواستیم که شما به ما بفرمایید که چطور هم خودمون صبور و شکیبا باشیم، هم برای فرزندانمون الگوی صبر و شکیبایی باشیم. در بخش مختلف برنامه امروز همراه با جناب آقای رستمی، مهمان بزرگوارمون که کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی هستند، تلاش کردیم که از مفهوم صبر بگیم، اینکه چطور میتونیم صبر و مقوله تاب‌آوری که امروزی شده همین مفهوم هست رو در خودمون بست بدیم، توسعه بدیم، پرورش بدیم و این لحظه ها قراره که در بخش بعدی گفتگو به چالش های این موضوع بیشتر بپردازیم. از چالش اول گفتیم که مقاومت در یادگیری بود، مقاومت در آموزش صبر بود و قراره که این لحظه ها چالش های بعدی رو هم در کنار شما عزیزان مرور کنیم. امیدوارم همراه ما باشید که تا چند لحظه آینده به میز گفتگومون خواهیم رفت. جناب آقای رستمی، باز هم ممنونم از حضور شما و همراهیتون. بخش دیگر گفتگومون رو با شما آغاز میکنیم. قرار ما با شما دوستان بر این بود و هست که چالش ها رو تا جای ممکن انشالله مرور کنیم. میرسیم به چالش دوم.
چالش دوم بر اساس تحقیقاتی که میان نسلی انجام شده، در حقیقت چالش دنیاهای متفاوت هست، ازش با این تعبیر یاد میشه که چه پدر و مادر میان گزارش میکنن و در گزارش‌های پژوهشگران حوزه تربیتی و یادگیری هست که اصلا انگار که فرزندان ما در یه دنیای دیگری زندگی میکنن و ما در یه دنیای دیگری داریم.
اون نگاه شکاف نسل‌ها رو اینجوری
دقیقا. این چالش ما در حقیقت، اولا بعد الان دوستان جان که میشنون یه تعاملی بکنن ببینن اصلا خودشون با این چالش روبرو بودن یا نه. خودش خیلی کمک میکنه که روبرو بودم با این تجربه، با این پیشنهاد، با این مثلا مشاوره‌ای که گرفتم حلش کردم و یا نه اصلا من باهاش روبرو نبودم و بعد بیایم بگیم چطور شد که تو نبودی و اصلا اینو درک نمیکنی. یعنی خدا رو شکر تو در این شکاف میان نسلیه نیستی و چه کار کردی. من به گزینه دوم الان میخوام یه اشاره‌ای بکنم، یعنی این چالش وجود داشته،
بله،
تحقیق شده و ما بر اساس الگوی رضوی، سبک زندگی رضوی اومدیم پایش کردیم، یعنی احادیث رو گرفتیم تبدیلش کردیم به گزاره هایی که در علم و انطباق بحث علمی هست. خلاصه گزاره دوم چی بوده؟ این بوده که یه سری والدین گفتن نه ما اصلا چرا با این روبرو نشدیم. یعنی میفهمیم تو مثلا خانواده برادرم هم دیدیم بوده، همسایه هامون هم بوده، تو مدرسه هم یه سری از دوستان گزارش میکنن والدین،
ولی مثلا برای ما نبوده.
برای ما نبوده. وقتی رفتیم سبک زندگی اونها رو دیدیم، دیدیم که در اون خانواده هایی که این چالش نبوده اصل گفتگو جریان داشته، سفره غذا رأس ساعتی بوده که همه موظف بودن تو اون ساعت تو خونه باشن. مثلا یه قانون درون سیستمی،
یه قانون نانوشته، آره، که همه رعایت میکنن.
آره، یعنی اعضای خانواده، فرزند ارشد، فرزند کوچکتر، پدر، مادر، همه به این قانون پایبندن و گفتگو میان اونها رونق داشته. یعنی این چالش به سادگی یک مهارت و اونم گفتگو کردن با یکدیگر، که اگه خاطرتون باشه یه فراز گذرای دیروزم بهش ما در خانه دوست اینجاست،
تعاملی که افراد با هم.
احسن. برای همین این بخش دومه، یعنی کدام خانواده ها گزارش کردن که این شکاف میان نسلیه نبوده، فرزندانی صبور، فرزندانی مؤدب، فرزندانی که همدیگر رو درک میکردن، درک متقابل اتفاق افتاده از طریق گفتگویی که تو خانواده رونق داشته. ما باید با یکدیگر حرف بزنیم، حرف ها فاصله ها رو کم میکنه. اتهام نزدیم، یعنی وقتی تو گزارش ها میومد پدر مادر رو گزارش کرده بودن که ما اصلا تعجب میکنیم مثلا یک سری خانواده ها زود فرزند خودشون رو متهم میکنن. دیدی صبر ما که کمه، آستانه تحملمون که کمه، زود میریم سراغ در حقیقت استفاده از ابزارهای تیز. من یه شوخی میکنم، میگم که ما ناخون میکشیم، با کلماتمون رو صورت همدیگه ناخون میکشیم. بچه لطیف
شد من، آره
برچسب میزنیم، آره تو اصلا اینجوری هستی، آقا کجا بچه من اینجوری هست؟ یعنی با یه اظهار میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. حواسمون باید به کلماتمون واقعا باشه، با یه حرف با یه لفظ در حقیقت روح و روان فرزندمون رو، یعنی ما فرزند داشتیم گزارش کرده تو مثلا مدرسه، اومده گفته وقتی پدرم و مادرم به من اینو میگن، خب من اون کارو انجام میدم که اونا اینو میگن باشم دیگه.
آدمی که در لحظه میتونه تغییر بکنه، به خصوص وقتی که اونقدر در سنیه که عطاف خیلی بیشتری داره، این برچسبه به قول شما این ناخن کشیدن با کلمات ناخودآگاه اون ممکنه اون بچه رو نوجوان رو توی همون بزنگاه حفظ بکنه، بگه حالا که اینجوریه بذار بمونم، حالا که صبور نیستم مثلا بذار بمونم، یا هر شکل دیگری.
حتی این کلمه اینقدر نقش داره. من یه دوست معلمی داشتم، هر از گاهی سر کلاس یه دفعه بچه‌ها میومدن گفتن خیلی خوب درس میداد، ولی یه دفعه مثلا نقطه جوش داره، یه دفعه مثلا 100 درجه نیست، رو 20 درجه هم جوش میاد. بعد ما دیگه به این دوستمون چون صمیمی بودیم گفتم میخوای بریم مثلا، نه من که حالا مثلا رفیقتم و با هم بزرگ شدیم، بریم پیش کسی که یه روانشناس، جفتمون رو تست شخصیت بگیریم. بعد جالب بود که وقتی رفتیم دیدیم که ایشون در کودکی یه معلمی، با اینکه بچه درس خون بوده بعد الان خودش هم معلمه، در اون ناخودآگاه خودش یه معلمی به ناحق ایشون از کلاس بیرون کرده بوده.
و همین یک اتفاق،
یه اتفاق که امروز به معلمی رسیده، نقطه جوشش 20 درجه است مثلا، اگر آب مثلا 100 درجه است و ما یه مثال معیار مثال میگیریم که مثلا نقطه جوشمون رو بالا ببریم، ببریم رو 200 درجه، ببریم رو 30، یعنی زود به جوش نیاییم، زود با یه لفظ و دو لفظ و یه تحریک نشیم، عصبانی نشیم، خشم به سراغمون نیاد. اینجا بود که میگیم یه کلمه بعد گذر 40 سال هنوز اثرش رو توی روان ما میگذاره،
چون درمان نشده، چون قبلش گفتگوی شکل نگرفته که درمان بشه.
یعنی وقتی که یه درمانگری با این دوست ما، من، دیگری هر کدام ما، پدر، مادر، مثلا ما چالش بعدی که خواهم گفت، حالا تداخل موضوعی نکنه، اونجا دوباره چالش سن رو خواهم گفت. یعنی ما فکر میکنیم سنمون که بالاتر باشه حق با ماست،
بله،
یا بیشتر میدانیم، این چالش سومه. ولی واقعا اینجوری نیست، یعنی در تفکر دینی هم اینو میدونیم، محترمی ما، ببینید یادمون باشه، ما در تفکر دینی پدر و مادر محترمن، ولی لزوماً افکارشون ممکنه معتبر نباشه.
شما مورد احترام من هستید اما لزوماً حق با شما نیست.
دقیقاً امیرالمومنین رو به ما تعلیم میدن که ما افکار باید معتبر باشن، یعنی گاهی اوقات دفعه یه فکر معتبر نیست. ما بعد داشتیم مثلا فرزند اومده، پدر و مادر در این شرایطی بودن دروغ گفتن، بعد گفتن مصلحتی ولی دروغ بوده، بعد فرزند اینو تشخیص داده، فرزند اینو تشخیص داده که بابا ما این مصلحتی که میگید نیست، مثلا مصلحته بعد بین دو نفر رو اصلاح کرده باشه، بعد قلب ها رو به هم نزدیک کرده باشه،
یا یک مشکلی رو حل کرده
آره
باشه.
بعد پدر و مادری بعد برگشتن گفتن تو یعنی به ما میخوای یاد بدی؟ آره دیگه، اینجا چه معادله به هم خورده که او به ما یاد بده؟ هیچ معادله‌ای به هم نخورده. مثلا من معلمم، دانش آموزم، یه چیزی رو میگم، چون من خودم هم یه بار معلم ریاضیمون منو بیرون کرد از کلاس،
تجربه
مشابه آره تجربه بامزه بود. بعد اتفاقا اومد خیلی منو دوست داشت، گفت تو می‌خواستی منو ضایع کنی؟ گفتم به قرآن من مال این حرفا که نیستم، من یه سوالی برام پیش اومد، گفت چون تو ریاضیت خوبه سوال کردی منو بندازی تو دست انداز. گفتم به خودم نه،
بازم اون پیش‌داوری است دیگه.
آره گفتم نه من، ولی جمله‌م اینه که آیا من نمیتونم؟ بعد معلممون انقدر فروتنی داشت، گفت درستم میگی، یعنی چی میشه که تو به من یاد داده باشی؟ مثلا این اشکالی
در لحظه حتی اون گفتگوی درونیشون بلند بلند با خود شما بوده.
آره یعنی بعدش اومد بیرون کلاس و یعنی با اینکه منو بیرون کرده بود، خیلی معلم بامزه بود، خدا حفظش کنه، انشالله که در قید حیات باشه، چون سنش اون موقع میذاره بالا بود. ولی خب مثلا اومد گفتش که اینو گفت و منم جواب دادم، از من پذیرفت و خودش هم اصلاح کرد و گفتش که در حقیقت این مسئله میتواند باشه. پس چالش سوم و چالش دوم رو گفتیم، حالا ببینیم دوستان در ارتباط پیامی و صوتی با ما چه نکاتی رو به ما یادآوری میکنن.
حتما داشتم به این جمله فکر میکردم که این اصل گفتگو اینقدر موضوع عجیب و تکان دهنده و تاثیرگذاریه که وقتی که گفتگو وجود داره و شکل میگیره، نه تنها شکاف بین دو انسان رو از بین میبره که شکاف بین دو نسل رو هم کم آره کمتر میکنه. آره. حالا از یک ارتباط معمولی دوستانه گرفته تا ارتباطی که بین همسران وجود داره و در خانواده، و بعد از اون میبینیم که یک نسل رو میتونه زیر رو بکنه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رستمی.